2.35 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
کوتاه بود و نه چندان بلند، با موهایی که معمولاً به سمت چپ شانهشان می‌زد و چهره سبزی که می‌شد در آن حیا را با کمی چاشنی خجالت همزمان خواند. بی ادعا بود، اهل مطرح کردن خودش نبود، خودش را پیش نمی‌انداخت، دوست داشت ببیند کجا کار نشده ای مانده تا همان کار را بکند. این داستان زندگی اوست، فرمانده بی ادعای لشکر بدر، اسماعیل دقایقی. متولد سال 1333 بهبهان بود. دبستان و دبیرستانش را که تمام کرد، در کنکور هنرستان شرکت ملی نفت شرکت کرد و قبول شد. توی هنرستان یک دوست پیدا کرد. فقط دوست نه، یار غار. دوستی که تا آخر عمرش هیچ وقت از هم جدا نشده. حالا این دوست شفیق که اسماعیل با او دمخور شده بود، که بود؟ محسن رضایی.
وقتی روز اول وارد کلاس شدم و رفتم رو میز خودم قرار گرفتم، یک نوجوان به دلون چهره معصومی که داشت نظر منو به خودش جلب کرد که دو سه روز بعد دیگه با هم دوست و آشنا شدیم و اون اسماعیل دقایقی بود. من از مسجد سلیمان قبول شده بودم، ایشون از امیدیه آجاری.
با این دوست چه کارها که نکرد؟ گروه درست کردند، به قول سواکی ها خرابکاری کردند، علیه برگزاری جشن های 2500 ساله اعتصاب کردند، حتی یک بار تصمیم گرفتند مجسمه رضاخان را که توی خیابان 24 متری اهواز بود منفجر کنند. اگر چاشنی مواد منفجره درست عمل می کرد، این اتفاق واقعا افتاده بود. یک خوزستان بود و یک نفت. یک نفت بود و حضور خارجی ها، و یک حضور خارجی ها بود و فرهنگ مبتذلی که با حضور آنها مثل قارچ در فضای جنوب تکثیر و منتشر شد. اسماعیل اهل نفس کشیدن در این فرهنگ نه. نه خودش اهلش بود، نه راضی می شد بقیه همسن و سالهاش در این هوا نفس بکشن. هر کاری که می توانست کرد تا جلوی رواج این ابتذال را بگیرد. کلاس گذاشت، درس داد، آموزش داد. آنقدر که همه فهمیدند اسماعیل فقط اهل تفنگ و مبارزه سیاسی نیست، جوهر دیگری هم دارد. سال 1353 که شد، ساواک اسماعیل را گرفت.
ساواک ما را گرفت، خب خیلی هم شکنجه کرد. ما چون قبلا همه با هم هماهنگ کرده بودیم که وقتی ما را میگیرن چی بگیم، خیلی کارمون سخت نبود، چون سوالاتی که ما از ما می‌کردن جوابایی که من می‌دادم یا اسماعیل می‌داد یا آقای عبدالله ساکی می‌داد، این جوابا کاملا از قبل تنظیم شده بود. لذا ساواک گیج شده بود، یعنی نمیدونست این حرفا رو قبول کنه، با اون اطلاعات قبلیش ناسازگار بود. این حرفا رو قبول نکنه که خب ما هیچ تناقضی تو صحبتامون نیست، همه داریم یه صحبت میکنیم. ساواک متوجه نبود که ما فهمیدیم که لو رفتیم و خودمون رو آماده کردیم. همش تلاش میکرد که تو زندان با هم تماس نگیریم یا تو سلولهای خود ساواک نتونیم به هم دیگه پیام بدیم، هماهنگ کنیم.
تا اینکه اسماعیل را از هنرستان شرکت نفت اخراج کردند، اما دوباره کنکور داد و در رشته آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز قبول شد. دو سالی که درس خواند، فهمید اگر میخواهد مبارزه کند باید بیاید تهران. این شد که برای بار سوم کنکور داد و رفت دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران. حالا میتوانست هم در اهواز و هم در تهران به مبارزش علیه رژیم ادامه بده. تا آن وقت دیگر گروهی که اسماعیل جزوش بود در ردیف گروه‌های مطرح مبارزه علیه رژیم اسم و رسمی پیدا کرد. اسم گروهشان منصورون بود.
منصورون یه شاخه داشت توی آواجاری، توی امیدیه، که شهید دقایقی مسئول ساماندهیش بود، که ایشون 3-4 نفر از بچه ها رو توی اون شاخه آورد و بعد تمرینات تیراندازی بود در اطراف امیدیه، تمرین انفجارات بود، آموزش انفجارات بود، یه سری آموزش های اینجوری، مثلا آموزش های برای ترور و تیراندازی و برای مقابله با نیروهای شهربانی یا نیروهای ژاندارمری یا احیانا نیروهای ارتشی اگر که بخوان به مردم حمله بکنن.
دوستان ما تو خرمشهر که در مسجد خرمشهر یک گروه توحیدی داشتن، یک گروه در دسفول بودن که با شهید صبحانی کار میکردن، یکی از روحانیون اونجا بود، و گروه ما که تو گروه تو هنرستان بود. این سه تا گروه به طور مستقل شکل گرفته بودن، ولی آرام آرام ما به هم متصل شدیم. یعنی سال 53 دیگه تقریبا اولین ارتباطات بین ما سه گروه برقرار شد. دیگه سال 54 و 55 عملا ما دیگه گروه منصورون رو در واقع شکل داده بودیم.
نزدیک انقلاب که شد، اسماعیل جزو کسانی بود که نقش مؤثری در راه انداختن اعتصاب کارگران شرکت نفت داشتند. اعتصاب کمر رژیم را شکست. قبل از 22 بهمن، اسماعیل همراه یک دوست دیگرش از اهواز آمد تهران. دوره فتح پادگان ها بود. اما کمی بعد دور عوض شد. حالا آنها بودند که نباید می‌گذاشتند اسلحه موجود در پادگان ها دست گروهک های ضد انقلاب بیفتند.
خب حالا تجارب خیلی زیادی داشت اسماعیل نسبت به اکثر دانشجوهای حتی مبارز دانشگاه تهران، یه سرگردن بالاتر بود، هم نسبت به مارکسیستا، هم نسبت به طرفداران جبهه ملی، هم نسبت به بچه های اسلامی که اهل مبارزه بودن یا اعضای منافقینی که سمپاتای منافقین. خب اسماعیل در حقیقت از همون دانش آموزی کار مبارزات شروع کرده بود، مطالعاتش هم بالا بود، تازه کار چریکی هم کرده بود که خیلی از اینا نکرده بودن، لذا اونجا تو دانشگاه تهران سرگردن از همه حتی دانشجوهای مبارز هم بالاتر بود.
اعضای ارگان مذهبی و مکتبی تازه تأسیس جمهوری اسلامی.
سال 58 سال تشکیل سپاه، جهاد سازندگی و چند نهاد دیگر انقلابی بود. اسماعیل خیلی دلش میخواست درسش را ادامه بدهد، اما فعلا زندگی و درس و همه چیزش شده بود انقلاب. یک نسخه از اساسنامه جهاد سازندگی را که دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه ها تنظیم کرده بودند برداشت و رفت آقاجاری که با چند تایی از دوستانش آنجا جهاد سازندگی راه بیندازد. اما هنوز چند ماه بیشتر از شروع کار جدیدش نگذشته بود که در مرداد 58 به او حکم جدیدی دادن. مسئولیت تشکیل سپاه پاسداران آقاجاری
به ایشون گفتیم باید چیکار کنیم، گفت ما الان باید بریم ببینیم برای انقلاب چیکار میتونیم بکنیم، هر وقت فرصت کردیم برمیگردیم و میریم به اصطلاح دنبال کارهای شخصیمون و بهترین فرصت الان ما سپاه رو راه بندازیم. تابستون سال 58 ایشون بنیانگذار سپاه توی شهر بود، ایشون بود و بعد آقای ایرانپور بود از دوستای ما و من، سه نفر سپاه رو راه اندازی کردیم توی شهرمون که دیگه نیروها رو جذب کردیم.
آقاجاری به نسبت اهواز شهر کوچکی، اهواز هم به نسبت خوزستان کوچک بود.
اینجا مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهواز است.
یک سالی که از فرماندهیش در آقاجاری گذشت، برای تشکیل سپاه پاسداران خوزستان به کمک علی شمخانی رفت که داشت در بقیه شهرستانهای استان خوزستان سپاه تأسیس میکرد. آنجا اسماعیل شد مسئول دفتر هماهنگی استان. با شناختی که اسماعیل از نیروهای انقلابی استان داشت، از پس این کار خوب برمی آمد. اول تیر ماه سال 1361 اسماعیل به سپاه منطقه 1 مأمور شد و مسئولیت مهم یگان حفاظت شخصیت‌ها را در قم و استان مرکزی به عهده گرفت. منافقین و ضد انقلاب دست به کار ترور شخصیت‌ها و افراد مؤثر نظام و هر کس چهره‌اش به حزب اللهی‌ها می‌خورد شده بودند و کسی باید جلویشان را می‌گرفت.
منافقین سال 60 و 61 شروع به ترور مسئولان کشور کردند. ائمه جمعه، روحانیت و مسئولان کشور را ترور می‌کردند. ما ایشون رو مأموریت دادیم که بره در قم و در حقیقت یگان حفاظت قم رو درست کنه، چون خبرهایی به ما داده بودن که اینا میخوان همزمان 5-6 تا از مراجع رو و تعدادی از شاگردان امام رو به شهادت برسونن و نوع قدرت نمایی در قم رو انجام بدن که خبرش هم در دنیا منعکس بشه که نظام جمهوری اسلامی حتی مرکز خودش که قم رو هست هم نمیتونه اداره بکنه، چه برسه به اینکه کل کشور رو بخواد اداره بکنه. لذا ما ایشون رو فرستادیم، تونست یگان حفاظت خوبی رو به وجود بیاره و دو سه تا حرکت‌های مشکوک رو در نطفه خاموش کردن و جلوی ترورها رو گرفتن.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر و ما
بدلون تبدیل. تا او فرمانده بود با تدبیر و درایتی که به کار برد هیچ ترور و سوء قصدی از طرف منافقین در این دو جا پیش نیامد، تا اینکه با فرار بنی صدر و رجوی کم کم قضیه منافقین هم فیصله پیدا کرد. وقتش بود دوباره اسماعیل به جبهه برگردد، به خصوص که حالا امام هم روی این موضوع تأکید کرد.
در جنگ ما با یک عدم الفتح های مواجه شدیم و امام چند تا پیام در حقیقت جهادی دادن که واجب همه نیروها به جبهه برن. ایشون از من تقاضا کردن که با توجه به اینکه امام یه حرف زده، من در خودم تکلیف میدونم برم جبهه، شما اجازه بده من برم جبهه. منم بهش اجازه دادم، اومد در یکی دوتا عملیات بود، دوباره ما ایشون رو برگردوندیم، گفتیم شما بیاید یک آموزش فرماندهی رو درست بکن، چون اونجا در حقیقت قبل از عملیات خیبر بود که من متوجه شدم ما تعداد فرماندهانی که داریم یکی پس از دیگری یا شهید میشن یا جانباز میشن و ما هم صرفا فرماندهان رو داریم در دوره عملیات داریم تربیت میکنیم و فرمانده سازی انجام میدیم. چند تا عامل بود که من ایشونو برای مأموریت انتخاب کردم. یکی اینکه اصلا تیپولوژی آقای اسماعیل همونطوری که عملیاتی بود در این حال آموزشی هم بود، یعنی خیلی خوب میتونست آموزش بده افراد رو و این رو از دوره نوجوانی در هنرستان شناخته بودم ایشون. مسئله دوم تسلطش بر مباحث بود، مباحث نظامی رو هم عملا میدونست، هم میتونست مطالعه بکنه و یاد بگیره. و مسئله سوم هم اون جنبه اعتقادی و عقیدتی و اخلاص اسماعیل کمک میکرد که ما فرماندهان با انگیزه شهادت طلبی رو انتخاب کنیم و آموزش بدیم. این عوامل باعث شد که من اسماعیل رو به عنوان فرمانده آموزشگاه فرماندهی در سپاه که اولین بار بود که تأسیس میشد، چون تا قبل از ما فقط آموزش پاسداری و آموزش بسیج میدادیم، این اولین دوره تخصصی بود که حالا میخواست در سپاه راه اندازی بشه، اونم در سطح تربیت فرمانده، کار بسیار مهمی بود. ایشون رو انتخاب کردیم و حکم دوره مالکشتری رو من برایشون صادر کردم.
همان وقت عملیات خیبر هم در جزایر مجنون شروع شد. اسماعیل فرمانده یکی از گردان‌های خط مقدم. اما بعد مسئولیت اسماعیل سنگین شد و شد فرمانده تیم. آن هم چه تیپی؟ تیپ بدر. تیپ بدر اولین یگان رزمی متشکل از مجاهدین و توابین عراقی. فرمانده سپاه محسن رضایی با شناختی که از اسماعیل دقایقی داشت، او را مناسب ترین گزینه برای فرماندهی سپاه بدر تشخیص داد.
من دیدم خب ما مجاهدین عراقی رو داریم، منتها اون استفاده لازم رو ما از اینا نمی کنیم، اکثرا در اختیار خود علمای عراق هستن، علمای مبارز عراق مثل شهید حکیم و آقای شاهرودی و دوستان دیگه هستن. نکته دیگری که به ذهن ما اومده بود، ما دیده بودیم از خود کسانی که اسیر میشن از عراق، خیلی از اینا آمادگی دارن که علیه صدام بجنگن. حتی 24 ساعت بعد از اسارت می اومدن میگفتن آقا ما به زور ما را آورده بودن، ما آمادگی داریم علیه صدام بجنگیم. لذا آقای اسماعیل دقایقی رو مأمور کردیم تیپ بدر رو درست کنه. تیپ بدر متشکل بود از مجاهدین عراقی و احرار، یعنی سربازان و افسران عراقی که آمادگی داشتن، داوطلب بودن که علیه رژیم عراق وارد نبرد بشن. خب کار خیلی سختی بود، یعنی تشکیل یه تیپ از نیروهای یه کشور دیگه، اونم یه کشوری که روبروی ما داره می جنگه، اونم با زبان و ادبیات مختلف و فرهنگ و روحیات مختلف، خیلی کار ساده ای نبود، کار انصافا کار سختی بود. ولی خوشبختانه اسماعیل به دلیل اون صبر و تحمل و اون رابطه انسانی و عاطفی که با آدم ها داشت و اون معنویت و تجربه‌ای که داشت، تونست همون دو سه ماه اول از عهده بر بیاد و تیپ رو بسازه و آماده عملیات بشه.
کار با عراقی ها راحت نبود. باید خلق و خوشان را درک می کردی، باهاشان هم زبان می شدی. هر کدامشان روحیه خاصی داشت، غالباً بینشان اختلاف نظر بود. سازماندهی این گروه های به شدت متفاوت در یک لشکر کار سختی بود، اما هرچه بود اسماعیل از عهده‌اش برخاست.
عراقی ها همشون سیاسی بودن، خودشون هم خودشون رو کمتر قبول داشتن. شهید دقایقی وقتی آمد، چند برخورد با شهید دقایقی و چند جلسه با شهید دقایقی داشتن، وقتی قدرت روحی اسماعیل رو دیدن، جاذبه شخصیتی ایشون رو دیدن، خوشفکری ایشون رو دیدن، سابقه شو دیدن، بعد دیدن خب شهید دقایقی مثلا، خب عراقی ها خیلی هاشون تحصیل کرده بودن، مهندس بودن، پزشک بودن، نمیدونم فارغ التحصیل دانشگاه بودن، آمدن نگاه کردن دیدن شهید دقایقی خودش فارغ التحصیل دانشگاه است، خودش دانشجوه، تا ترم آخر بوده علی الظاهر. خب میبینن مثلا یه همچه آدمی با یه همچه سابقه مبارزاتی، توان عملیاتی، قدرت روحی بالا، جاذبه بزرگی به نظر من شخصیتی، اینا تو همون جلسات اول جذب شهید دقایقی شدن. ببینید سازمان‌های سیاسی خیلی تلاش میکردن که روی اینا اثر بذارن یا توی لشکر نفوذ پیدا کنن. اسماعیل در اینه بسته بود. اسماعیل ارتباطاتش با آقای حکیم بود. سعی می‌کردیم خودمون رو یه مقداری هماهنگ کنیم یا اونا رو، ولی ما اهدافی رو که سپاه برامون ترسیم کرده بود و برای اینا مشخص کرده بود، ما پیگیر اون اهداف بودیم، نه اینکه پیگیر اهدافی رو که اون سازمان‌های سیاسی عراق، حزب دعوه بود، مجلس اعلا بود، یکی دو تا دیگه که من الان اسمشون رو فراموش کردم. ما اجازه نفوذ به اینها در تشکیلات نمیدادیم. اینا همه به لطف قدرت شخصیتی اسماعیل بود.
در همون لحظات اولی عملیات به لطف خداوند متعال و در کمتر از 10 دقیقه اکثر پاسگاه‌های مهم دشمن که در محور غربی بودن سقوط کردن و بسیون کافر یا به اسارت در اومدن و یا اینکه مجروح و کشته شدن. در این عملیات تا کنون دشمن 6 گروهان خودش رو که شامل گروهان ادوات و گروهان رزمی و گروهان های تکاور عدد دشمن نیروهای قویش بودن تا کنون منهدم شدن.
بعضی ها بیخ گوشش زمزمه می کردن که اینها نفرین شده ی حضرت علی علیه السلام هستن، قوم کوفه هستن. اما اسماعیل اعتقادی به این حرف ها نداشت. گردان های حمزه را که بعدها تبدیل به تیپ شدند، اسماعیل از همین اسرای تواب تشکیل داد.
اسماعیل این بحث توابین رو از قبل مطرح بود، بحث استفاده از اسرای عراقی تواب. ایشون اومد یک پادگانی رو در شهر سنقر، یک محلی رو انتخاب کردن، بعد یک پادگان تشکیل دادن، آموزش‌ها رو اونجا شروع کردن، ساماندهی کردن. اسماعیل آمد از بین فرماندهان، فرماندهان عراقی، از تو همون توابین سرهنگ بود، تو جایگاه سرهنگی گذاشت، سرگرد بود، توی جایگاه سرگردی گذاشت. هیچ وقت نیامد یک سروان رو فرمانده یک سرهنگ بکنه. اونا رو تو جایگاه‌های خودشون قرار میداد، عزت و احترام زیادی بهشون گذاشت، مسئولیت بهشون داد و بهترین عملیات‌ها رو هم همینا کردن.
خلاقیت عجیبی هم در فرماندهی داشت. سعی می‌کرد از نقاط ضعف دشمن نهایت استفاده را ببره. نمونه‌اش عملیات عاشورای 4 که به ابتکار او نیروهای شبانه راهی به طول 8 کیلومتر درست کردند و با عبور از آن در تاریکی شب به پشت مقر فرماندهی دشمن نفوذ کردند. عملیات آن شب کلاً 10 دقیقه طول کشید و در آن حتی 1 نفر هم شهید نشد، جایی که توانستند حدود 85 نفر اسیر بگیرند و بیش از 600 نفر از بعثی‌ها را بکشند.
یک نکته مهم در این عملیات، در عملیات عاشورای 4، شرکت فعال عشایر مسلمان و رزمنده عراقی بود که با راهنمایی‌هاشون که در راه‌های پرپیچ‌وخم هورالعظیم کمک می‌کردند و همچنین با شرکت در عملیات توانستن نقش مهمی رو ایفا کنن و این عشایر، همه عشایر عراق رو، عشایر دجله و فرات رو دعوت میکنن که با پیوستن به نیروهای حق.
همه اینها نتیجه درایت و قدرت فرماندهی اسماعیل بود، فرماندهی که بر قلب افرادش فرماندهی میکرد و انسش با قرآن مشهود بود. متواضع بود، صبور بود، سخی بود. اینها خصوصیات اسماعیل. اسماعیلی که 28 دی ماه 65 در کوران عملیات کربلای 5 برای انجام مأموریت شناسایی جلو رفت و وقتی موشک هواپیماهای عراقی کنارش به زمین نشست، روحش به آسمان پر کشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.